بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون و اذ یعدکم الله احدی الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یقتل الباطل و لو کره المجرمون. در جریان جنگ بدر وقتی این حوادث به پایان رسید، این بخش از آیات سوره مبارکه انفال نازل شد. اونگاه در توزیع غنایم جنگی برخی ها فکر میکردن تمام این غنایم مال کسانی است که در میدان جنگ شمشیر میزدن. وقتی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن، آیه نازل شد که این انفال مال خدا و پیامبر است. اونگاه طبق آیات دیگر این رو بین قاطبه مسلمین توضیح کردن. خدای سبحان می فرماید به این که همونطوری که در اصل خروج شما از مدینه عده بیمیل بودن، بعد معلوم شد که حق با پیغمبر است و پیروزی اسلام مسلمین در همین کار نهفته است و سعادت شما مردم هم در همین کار تعبیه شد، در جریان انفال هم همین طور است. اصل آیه این است که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. این بخشی که دارد انما المؤمنون، اینها به منزله جمله معترضه است. اگر این جمله معترضه را در وسط ملحوظ نداریم، اونگاه این آیه 5 کاملا به صدر این سوره هماهنگ می شود. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، این اختلافاتون رها کنید، و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. این کما اخرجک را اگر بعد از آیه اول ذکر بکنیم کاملا انتجاء محفوظ است. این وسط درباره مؤمن و ایمان و درجات ایمان این که دعای ذکر شده است. اونگاه می فرمود که همونطوری که در اصل خروجتون از مدینه عده بیمیل بودن، بعد معلوم شد که حق با پیغمبر است، الانم در توزیع غنایم جنگی برخی مائل نیستن، ولی حق همین است که پیغمبر فرمود. مطلب دیگران است که همه مؤمنین در این صحنه کراهت نداشتند، برخی کراهت داشتند. و این فریق من المؤمنین لکارهون، نه همه مؤمنین. و منظور از این کراهت هم کراهت طبیعی و طبعی نیست که انسان جنگ برای او سخت است، از این سنخ نیست، بلکه کراهت اختیاری است به دلیل اینکه یجادلونه که فرحق بعدش آمده است. اگر کراهت طبعی و طبیعی باشد، در این کار برای شما دشوار است. خب بسیاری از کارها را انسان با دشواری انجام میدهد، گرچه برای او سخت است، کره هست، ولی کراهت نیست. مثل این که مادر هم را در کمال محبت و اشتیاق تحمل می کند بارداری را، در حالی که با کره هست، یعنی با سختی است، که مادر دوران بارداری را با سختی پشت سر می گذارد، اما با میل، نه با کراهت، با کره هست، نه با کر، یعنی با سختی هست، نه با بیمیلی. که فرمود حمل کرد ایرا کرهن و وضعته کرهن و مانند اون، در باره احترام مادر فرمود به این که مادر این بارش را حملته کرهن و وضعته کرهن. اما اون کسی که مثلا باردار نمی شود، با تمام تلاش و کوشش سعی میکند که باردار بشود. خب این کسی که باردار شد با میل و رغبت و با علاقه باردار شد، لکن با کره این بار را حمل میکند، با کره این بار را وضع میکند، حملت و کرهن و وضعت و کرهن، نه کرهن، یعنی با سختی، نه با بیمیلی. جریان جنگ یک کرهی دارد که خب سخت است. این که فرمود به اند فریق من المؤمن لکارهون، اون کره نیست که برخی از مفسران فرمودن که کراهت طبیعی به طبیعی است. اینا خواستن قداست صحابه رو حفظ بکنن، چون بر این باورن که صحابه همشون عادلن، حد اعلای ایمان را دارن، عدالت داره و مانند اون. برای اینکه قداست صحابه را حفظ کنن، گفتن منظور از این کراهت، کراهت طبیعی و طبیعی است. لکن این تام نیست، این کراهت است، نه کره. این بیمیلی است، به دلیل که اون یجادلونه که فرحق. پس معلوم شد بعضی اعتراض میکردن، سوال میکردن و پیشنهاد میدادن که ما به تعقیب این ایر حرکت نکنیم یا در جریان جنگ شرکت نکنیم. منظور کراهت است، نه کره طبیعی. فرمود کما اخرج که رب که من بیته که بالحق، که حالا بیت را هم خانه حضرت تفسیر کردن هم خود مدینه، و این فریق من المؤمنین لکارهون. ابو جهل بعد اینکه با اون تجهیزات عده و عده حرکت کرد، در بین را فهمید که ابو سفیان که سرپرستی قافله تجاری را به عهده داشت، از کنار بحر احمر دارد میگذرد و از راه دیگر خودشو به مکه نزدیک میکند، و ابو جهل پیشنهاد دادن که برگردیم به طرف مکه، برای اینکه این قافله که حامل مال تجار بود سالم به مقصد میرسد. ایشون به همون بت‌های خود سوگند یاد کرد که ما با قینات و معازف، یعنی با همین این خواننده‌ها و نوازنده‌ها و خمور، با این میها و خواننده ها و نوازنده ها میریم در بدر کار مسلمان ها را اکثره میکنیم. پس در داخله خود مشرکین هم به او پیشنهاد داده شد که حالا که این قافله مال و تجار سالم به مقصد میرسد شما برگردید. ایشون گفتن نه، ما بر نمیکنیم. اینا کسانی بودن که ذات اقدس اله مرگ را به اینها مسلط کرده است که ذلیلانه اینها به قتلگاه خودشو حرکت کنند. و این فریق من المؤمنین لکارهون یجادلون که فرحب، در جریان خروج از مدینه برای مصادره اموال تجاری صنادیر قریش، این حق بود، اینا مجادله میکردن. بعد از اینکه معلوم شد ایر و قافله تجاری فاصله گرفت و نفیر، یعنی این نیروی رزمی مشرکین قریش فرا رسید، باز اینها مجادله کردند. یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه، تبین حق برای اونها به اخبار خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی پیغمبر خبر بدهد و بگوید حکم این است، ما وظیفه ما این است، این میشه حق. در قبار این نباید دیگه کسی اعتراض بکند. که انما یساقون الی الموت و هم یندرون، اینها مثل اینکه مرگ را نگاه میکردند و کشون کشون به طرف میدان اعدام میروند. برخی ها خواستند به همین قرینه که انهم یساقون الی الموت و هم یندرون اون کراهت را بر کره طبیعی و طبیعی عمل کنند. لکن این یجادلونه که فی الحق نمی گذارد که منظور از این کراهت کره طبیعی و طبیعی باشد، بلکه کره کراهت ارادی است. بله و ان لکارهون یعنی کراهت ارادی دارن، نه کراهت طبیعی و طبیعی. نظیر کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، این برای شما دشوار هست ولی چه بسا چیزی که برای شما دشوار باشد برای خیر شما در اون هست. این یک کراهت ارادی است به دلیل جادلونکه که اینها دارن جدال میکنن، اعتراض میکنن یا سوال میکنن، سوال اعتراض‌آمیز. نه، چون آخر اینها حق سوال داشتن، پیشنهاد را خواستن بگن برگردن در برابر او. اعتراض این چیز نبود که نسبت به اصل که معاذالله قبول نداشته باشن، سعی میکردن که پیغمبر را منصرف بکنن. چون در اون بحثای قبل اشاره شد که بسیار از مسائلی که الان برای ماها ضروری و روشن است برای اونها نظری بود. اینطور نبود که حالا هرچه که میشنیدن بدانن که کاملا باید البته اقدام شد 100%. و اینها هم افراد ضعیف الایمان بودن، نه اون قوی الایمان. اغویایشون نظیر مقداد و امثال زاله اینا میگفتن نموت و معک. به حضرت عرض کردن که شما اگر دستور بدید ما به دریا هم حمله کنیم میتازیم. اینا حرف افرادی مثل مقداد بود. اما برخی از ضعفاء الایمان این حرفا را زدن. خب این که فرمود به از یعیدکم الله اهدت طائفتین انها لکم، یعنی فرمود به یاد این صحنه باشید که ذات اقدس اله یکی از دو گروه را وعده داد، که این وعده است در حقیقت، گرچه به نظر شما وعید می آید لکن این وعده است. وعده داد که یکی از این دو طائفه مال شماست، یعنی یا ایر یا نفیر، یا این اموال تجاری صنادید قریش را که حق مسلم اسلام و مسلمین است مصادره میکنی، یا با صنادید قریش که مهاجمان میجنگید پیروز میشوید. این وعده است، گرچه برای شما جنگ سخت است و وعید تلقی میشود ولی وعده الهی است. و از یعیدکم الله اهدت طایفتین، این اهدت طایفتین به عنوان یک امر مبهم نیست، چون چیزی پیش خدا مبهم نیست، پیش خدا معین است. اونتها برای دیگران معین نیست که اون اهدت طایفتین ایر است یا نفیر، وگرنه عند الله مشخص است و عند رسول الله صلی الله علیه و سلم به تعلیم الهی مشخص است. و از یعیدکم الله اهدت طایفتینه که انها لکم، مال شماست، شما پیروز خواهید شد. لکن شما در بین ایر و نفیر، یعنی در بین قافله مال و تجاره که از او عنوان ایر یاد میکردن، یا اون نیروی رزمی مهاجمی که از مکه آمده از اونها به عنوان نفیر حرکت میکردن تعبیر میکردن، شما تبدون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، علاقمندید که این قافله مال و تجاره که از شام به مکه میرفت و درگیری با اونها خیلی سخت نبود چون جمعیت اونها کمتر بود، اموال فراوانی هم داشتن، این مال شما باشد، نه اون نفیری که به عنوان حمله آمدن. اون جمعیت رزمی را میگفتن میگن ذات و شوکه. یک مجاهد یک یا مهاجم مسلح را میگن شائک و سلاح. شائک از همین شوک است، شوک و شوکت، شوکه با شوک نظیر تمر و تمره که یکی جنس است یکی مفرد. تمره یعنی یک خرما، تمر یعنی خرما، شوکه یعنی یک شوک به شوک هم رو جنس است. شوک یعنی تیغ. این درخت های پرتیغ، اون خاراش، اون تیغاش میگن شوک. اشواک یعنی تیغ ها. نیروی رزمی که نیزه دارد و دشنه دارد و شمشیر دارد و تیر دارد، اینا هم اشواک او هستند. این تیرها تیغهای او هستند. وقتی بخواهن یه نیروی رزمی مهاجم را با اون ابزار رزمی معرفی کنن، میگن او شائک و سلاح است و شاک سلاح است به دو قرائت، یعنی این با تیغ آمده خلاصه به میدان. شوکت به اون قدرت آمیخته با تیغ میگوین، برخلاف شکوک فارسی است و نیه جلال است. شوکت عربی است یعنی با تیغ، خب نه یعنی جلال و جمال معنوی. حالا مجازن ممکن از اونها هم چیزی استفاده بشه. خب اون فر و شکوه و اینا تعبیرات فارسی است، شوکت تعبیر عربی است. فرمود شما میخواید این ایر که شائک و سلاح نیستن، شاک سلاح نیستن، تیغ همراه اونها نیست جز اندک، این مال شما باشد، ولی ذات اقدس اله اراده کرده است که شما به جنگ اون مهاجمین شاک سلاح بروید. و از یعیدکم الله و احد طائفتین نالکم، یکی از این دو گروه. اما و تمدون ان غیر ذات شوکته تکن لکم، مثل که اختیار به دست شماست، در حالی که مؤمن باید مطیع ذات اقدس اله باشد. تعیین تکلیف بود در اختیار خداست نه در اختیار شخص، ولی شما دارید پیشنهاد میدید و تمدون ان غیر ذات شوکته تکن لکم. اما و یرید الله ان یحق الحق، این در قبال اون فریق من المؤمنین لکارهون، این در قبال جادرون که فعل حق در باره این گروه هست، وگرنه اون گروهی که نظیر مقدادن و امثال مقداد که میگوین نموت و معک نخوز و معک، اونا که پیشنهادی ندارن. اینا کسانی هستند که در سایه تعلیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جای رسیدن که کار فرشتگان را دارن. لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملو، در برابر امر خدا پیشنهاد نمیدن و مقدم بر اراده ذات اقدس اله اراده ای ندارن که بگن نظر ما این است، این طور نیست. اما این گروهی که اهل مجادله بودن، خدای سبحان میفرماد به این که شما دوست دارید ایر و اون قافله مال و تجاره مال شما باشد، با او روبرو بشید، ولی خدای سبحان اراده می کند که با نفیر یعنی با اون نیروی مهاجم رزمیم روبرو بشید. چرا خدا این کار کرده؟ دو مطلب دارد. یک مطلب مربوط هدف جزئی قضیه بدر است، یک مطلب هدف کلی است که از او به عنوان سید الاهداف و الاغراض یاد می شود، که اون سید الاهداف غرض نهایی اسلام و ذات اقدس اله در همه شو. اون چی که مربوط به قصه بدر است، این هدف مقطعی و موضعی است. اون چه که مربوط به کل جریان هاست او سید الاهداف بر اغراض است که او رو در آیه بعد ذکر بکرد. بفرماید به این که تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکن اما و یرید الله ان یحق الحق، خدا میخواهد که ذات شوکه با شما باشد، شما با ذات شوکه با نیروی رزمی مواجه بشید، بجنگید و دفاع کنید. شما میخواهید نجنگید و ما رو تجار بهرتون بشود. و یرید الله ان یحق الحق، این ذکر علت است به جای معلول. یه وقتی بیمار میخواهد یه غذایی رو میل کند، طبیب میگوید نه این داروی تلخ باید بخوری. بیمار علاقمند است به غذای لذیذ، طبیب میگوید من اراده میکنم این داروی تلخ را بخور. به جای اینکه بگوید من اراده داروی تلخ دارم و تو اراده غذای شیرین داری، میفرماید تو اراده غذای شیرین داری، من اراده سلامت دارم، من میخواهم تو سالم باشی، تو میخوای غذای لذیذ بخوری. این که فقط من میخواهم تو سالم باشی هدف را ذکر میکند و علت را ذکر میکند، اون معلول را حذف میکند. یعنی من اراده کردم این داروی تلخ را میل کنی تا سالم بشوی، درمان بشوی. اینجا ما از این قبیل است. نفرمود خدا اراده ذات شوکه دارد، شما مودت غیر ذات شوکه دارید که تا رو در روی هم قرار بگیرد. بفرماید شما سلامت طلبید، رفاه طلبید، خدا حق طلب است. منتها حق در این است که شما با مهاجمین بجنگید. و یرید الله ان یحق الحق به کلماته، هم کلمات تدوینی که دستور میدهد با امر و نهی، هم کلمات تکوینی که مدد میفرستد فرشتگان را، باران را، تا در جریان جنگ بعد شما پیروز بشوید. خب پس تبدون ان غیر ذات شوکته تکون لکن و خدای سبحان یرید و ان ذات شوکته تکون لکن، منتها اون را حذف فرمود به علتش ذکر کرد. شما علاقمندید که با نیروهای رزمی روبرو نشید، این دلیلش واضح است، به اینکه رفاه طلبی. خدا میخواهد که شما با نیروی رزمی مواجه بشوید و بجنگید. چرا؟ چون دلیلش روشن نیست. چون دلیلش روشن نیست با دلیلش ذکر بکند. و این است که یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین. خدا میخواهد اصل و ریشه کفر را در حجاز بردارد و جنگ بدر اولین قدمی بود که ذات اقدس اله درباره قطع اصل ظالمین قیام کرده است. خب و یرید الله ان یحق الحق و یقطع دابر الکافرین. بنابراین همونطوری که در بخشای دیگر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، بلکه به خود مجاهدی می‌فرماید که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما مشرکین رو نکشتید، خدا کشت. برای اینکه فرشتگان فرستاد از یک سو، باران فرستاد از سوی دیگر، اونا را مرعوب کرد از سوی سوم، شما را منصور کرد با قدرت‌های ارادی از سوی چهارم. وگرنه 313 نفر آدمایی که فقط یک یا دو تا اسب داشتن، اونا قریب 1000 نفر که 100 نفر سوار اسب داشتن، سلاح‌های مدرن داشتن و هر روز به سربازاشون کباب می‌دادن، شما خورما میخوردید، اونا کباب میخوردن، شما با چوب میجنگیدید، اونا با شمشیر میجنگیدن، شما پیاده میجنگیدید، اونا سواره میجنگیدن، شما کمتر بودید، یک سوم اونها بودید، اونا سه برابر شما بودن، شما جنگ کرده نبودید، اونا جنگجو و غارتگر بودن، هیچ راهی برای پیروزی شما نبود. لذا هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما رمیت از رمت ولکن الله رما، هم در صدر اون آیه به مجاهدین بدر میفرماد که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، هم در آغاز این قصه میفرماد و یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین. بنابراین انسان اگر کاری انجام داد که حق پیروز شد با شاکر باشد که ذات اقدس اله با دست او حق را یاری کرده است و ناصر فقط خداست. اینها و کنما یساقون الی الموت کره طبیعی را تعد میکنند، اما یجادرونه که نشون میدهد که کراهت اختیاری دارد. خب اگر کسی کره طبیعی دارد مثل که روزه گرفتن سخت است برای او، روزه گرفتن دشوار است، بعض از کارها هم دشوار است و قتال کره طبیعی دارد، اما کسی اعتراض نمی کند. لکن از اینکه فهمود یجادلونه که فی الحق بعد ما تبینه، این نشانه آن است که اینا اعتراض داشتند. خب مثل که در جریان انفال هم این اعتراض داشتند، البته بعضی از مؤمنین نه همشون، اونا که درجه ایمانشون ضعیفتر بود. و یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین، این هدف مقطعی که مربوط جریان جنگ بدر است. اما این لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون هدف اصلی اسلام است، پس تکرار نیست. اون که فرمود و یرید الله ان یحق الحق بیان مقطعی و هدف موضعی جریان جنگ بدر است، و در مقابل اینکه شما علاقمندید با این روبرو بشید و ذات اقدس اله علاقمند است که با نفیر روبرو بشید، برهان قام فرمود. همون حالا برفرض شما مال تجاره رو گرفتید، اینکه ریشه اونا خوش نمی شود که، باز شمشیر از دست اونا گرفت و این با جنگ بعد حل می شود، نه با مصادره اموال تجاری اینها. این برهان بر اون مسئله است. این تموم شد. در آیه بعد سید الاهداف را ذکر میکند و ما در تمام جریان ها ذات اقدس اله میخواد حق را احیا کند و باطل را برطرف کند. ولو کره المجرمون، این کراهت هم کره طبیعی است هم کراهت اختیاری. کراهت اختیاری که یقینی است، برای اینکه در بخش‌های دیگر چه در سوره مبارکه توبه چه در سوره مبارکه صف می‌فرماید به اینکه اینها کراهت دارن، نه یعنی خوششون نمیاد، بلکه کراهت اختیاری دارن به دلیل اینکه با عده و عده در برابر حق می‌ایستن. معلوم می‌شود که اینا با ساز و برگشون در مقابل دین مقاومت می‌کنن. سوره مبارکه توبه آیه 32 این است که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبى الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. این اصل کلی است. اون چی که در سوره مبارکه توبه است و در سوره صف که اشاره می شود، اینا به سید الاهداف برمیگردد، چون که آیه محل بحث سوره مبارکه انفالم به سید الاغراض برمیگردد. همون لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون، این اختصاص به جریان جنگ بدر ندارد. تمام دستورات اسلام برای آن است که حق زنده بشود و برای اینکه باطل را از بین ببرد، هرچند کفار نخواهند. خب این هم هدف نهایی را مشخص میکند، یک هم وصول به این هدف را اعلام میکند، دو و شکست کفار و منافقین را هم در بد دارد، سه. پس این کراهتی که در اینجا آمده است بلو کره المجرمون، کره طبیعی و طبیعی محض نیست، بلکه با کراهت ارادی همراه است، به دلیلی که اونا عکس‌العمل نشون میدن. عکس‌العملشون در آیه 32 سوره مبارکه توبه مشخص شد که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و اینا میخوان با دهن نور خدا را خاموش کنن. خب خدایی که نور و سماوات و الارض است، یک گوشه از مظاهر نور و سماوات و الارض آفتاب است، با فوت که نمیشه آفتاب خاموش کرد، هرگز با فوت دهن نمیشه نور و سماوات و الارض، نور و سماوات و الارض خاموش کرد. انسان هر چه فوت بکند این که شمع نیست خاموش بشود که. فرمود مگر میشه با دهن نور و سماوات خاموش کرد؟ یک گوشه از انوار نور و سماوات و الارض ستاره هاست، مگر با فوت دهن، با باد دهن می شود نور ستاره را یا ماه را یا آفتاب خاموش کرد؟ اینا کفارن، اینا مؤمن نیستن. یریدون ان، اینجا که دارد ولو کره المجرمون، این مجرمون عبارت از مشتکین و ملحدین و منافقینن. خب که این سید الاهداف است دیگه، کاری به جریان جنگ بدر ندارد. می فهمد هدف ما احقاق حق است و دیگه چیزی بالاتر از احقاق حق و ابطار باطل نیست. تا انسان بگوید که خب حالا حق زنده شد و باطل از بین رفت، برای چی دیگه؟ چی احقاق حق که وسیله نیست، ابطار باطل که وسیله نیست، خود احقاق حق هدف نهایی است. تا حق حاکم باشد باطل رخت بربندد. تمام تلاش و کوشش انسان‌های مجاهد برای ظهور حق است و محو باطل، خودش هدف نهایی است. این سید الاهداف هم در جریان جنگ بدر ظهور دارد، هم در همه شؤون دیگر یک، و هم ماورای سید الاهداف هدف دیگری نیست. خود ظهور حق هدف است. بنابراین این که تبور لیحق الحق و یبطل الباطل و روکره المجرمون، این هم سید الاهداف است. لذا با اون جمله و یرید الله ان یحق الحق کاملا فرق میکند، از جهت تکرار نیست اولا، و اختصاص به جریان جنگ بدر ندارد ثانیا، و خودش هدف است، ما برای او چیزی نیست ثالثا، و کراهت و کره مجرمین یعنی کفار و مشرکین و منافقین بی اثر است رابعا، و کار اونها هم با توطئه آمیخته است، به دلیل اینکه در آیه 32 سوره توبه فرمود یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره و رو کره کافرون. چنگه در سوره مبارکه صف به این صورت یاد کرده است، آیه 8 سوره مبارکه صف این است: یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. تفاوت مختصری که بین آیه سوره صف و آیه سوره توبه است این است که یه جا باز تمهید مقدمات هست، یه جا تمهید مقدمات را در بر ندارد، ولی اینا مقدمات فراهم میکنند، ولی تمام تلاش های اونا مثل فوت و آفتاب و ماه هست. با دهن که نمیشه خاموش کرد که. خب با تبلیغاتی هم که دارن یا با قلمی هم که دارن، این قلم بالاخره عهد اللسانین است، با قلمشون، با بیانشون، با بنانشون هر کاری بکنن، مثل آن است کسی با دهن بخواهد نور آفتاب خاموش کنه. یریدون ان لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. این کراهت تنها کره طبیعی و طبعی نیست، به دلیل اینکه مقدمات را و توطئه ها را به همراه دارد. نه، اینا میخوان خاموش، تا اونجا که ممکن است میخوان خاموش کنن. حالا اگر نتوانستن خاموش کنن، خب این رو مستور میکنن. حق یریدون لطف و نور الحق، بله دیگه حق نور خداست دیگه. خب پس خود احقاق حق مطلوب است، نه اینکه برای چیزی دیگر باشد. و تلاش اونها که خواستن این قداست رو حفظ بکنن و بر کره طبیعه هم بکنن یه تلاش بی ثمری است. خب و از یعیدکم الله احده طائفتین انا لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. در این کریمه ادب را حفظ کرد و اسرار اونها را هم حفظ کرد. نفرمود به این که شما در برابر خدا قرار گرفتید، نفرمود تریدون و یرید الله، شما یه جور اراده میکنید خدا جور دیگه اراده میکنه. رو در رو قرار نداد، بالاخره حرمت رو حفظ نگه داشت. اما و تودون ان غیر ذات شوکه تکون لکم اما بیرود الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون. این که در بحث دیروز اشاره شد وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در شب عاشورا بعد از اون آزمون مقام اصحاب خود را به اونها نشون داد، بعدم اونها را مرخص فرمود لکن اونها قبول نکردند، چون حضرت تا اون آخرین لحظه برای خیلی ها احتمال صلح مطرح بود، برای خود سید شهدا و خواص اصحابش که فربوده بود مسلم بود جریان چیه. اینا آمده بودن به عنوان اینکه شاید صلح بشه، لذا زن و بچه هم همراهشون آورده بودن و اگر میدونستن که کار فقط جنگ است شاید زن و بچه رو همراه نمی آوردن. لذا حضرت برای اینکه اتمام حجت بکند در پایان در همون شب رفت به اینکه اینا با من کار دارن، شما اگه خواستید برید من بیعت از عهده شما برداشتم و دست زن و بچه هاتون رو بگیرید به این روستاهای مجاور برید یا لاغر اینا رو به اونجا برسونید، چون فردا غیر از مرگ خبری نیست، هر که باشد کشته می شود. برخی ها احتمال می دادن که صلح بشود بالاخره، هیچ فکر نمی نشانش که خود هر سلام الله علیه هم تا اون اواخر در خود ظهر عاشورا بالاخره فهمید کار یه طرفه است. تا روز عاشورا خود هر با اینکه پرونده هنگ بود این نمی دونست عاقبت چی در میاد، فکر کرد که بالاخره صلح هست یا مثلا یه قطعنامه ایست به مانند آن. این وقتی که روز عاشورا شد فهمید کار یه طرف هست. حضرت برای اینکه به همهشون بفهماند اینجا غیر از من خبری نیست، اگر شما بخواد بمونید باید با تو و رقبت بمانید، اینه. اونا همین کار کردن، گفته ما دست از شما بر نمیداریم، بچه هاشون زنهاشون همین کار کردن، رفتن به زنهاشون گفتن که اگر شما مائل باشید ما شما را به این روستاها برسونیم، اونا گفتن نه ما دست از دختر علی بر نمیداریم، ما همراه زینبی. اینجور بودن. البته تا آخرین لحظه کمک میخواست و اما کمک با حفظ حریت و انتخاب صحیح. تو زور عاشورا هم فرمود به این که هل من ناصر ینصرونا هل من ذاب یذوب عن حرم الرسول. تا اون لحظه دعوت به هدایت میکردن، دعوت به حق میکردن، اما بخواستن آزادانه باشه رو انتخاب صحیح و تتمه بحث داره فردا ان شاء الله. الحمدلله.